بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 93 صفحه اول، المقالة الثالثة و فیها عشر فصول. در این مقاله سوم که مشتمل بر 10 فصل، ما از انواع مقولات تسع عرضیه بحث میکنیم، در باره جوهر بحثی نداریم، در باره اعراض تسع بحث داریم. اثبات میکنیم که این اعراض موجودند اولا، و اثبات میکنیم که عرضند ثانیا، و اقسام اولیه اینها رو و همچنین اعراض ذاتیشون رو مورد بحث قرار میدیم ثالثاً، و علت این که وارد در این چنین مباحثی میشویم این است که این مباحث مباحثی هستند از عوارض ذاتی موجود، یعنی از عوارض ذاتی موضوع فلسفه، و ما هم موظفیم در این علم از عوارض ذاتی موجود، یعنی از عوارض ذاتی موضوع فلسفه بحث کنیم. اینها بحثایی که عرض شد از عوارض ذاتی موجودند، پس ما هم موظفیم از عوارض ذاتی موجود در این علم بحث کنیم، پس موظفیم که این مباحثی رو که طرح کردیم در این مقاله یا امثال این مقاله بیاریم. پس در این مقاله ما هم از وجود مقولات تسع عرضیه بحث میکنیم، هم از عرضی بودنشون بحث میکنیم، هم اقسام اولی و عراض ذاتیشون بسش میکنیم. همه اینها چون بحثای فلسفی هستن جا داره که بحث بشن. ما در طی 10 فصل این مباحثی که عرض کردیم طرح میکنیم. فصلون فل اشارت الى ما ینبغی ان یبحث عنه من حال المقولات تسع فی عرضیتها. در این فصل غرض اصلی مصنف این است که نظر بعضی ها رو که درباره کیف و کم قائل به جوهریت شدن رد کنه. گروهی گفتن که کیف جوهره، گروهی گفتن کم، چه کم متصل چه کم منفصل، جوهره، و به قول ایشون به این اکتفا نکردن بلکه کم رو مبدا همه اشیا گرفتن، مبدع هم گرفتن، نه تنها جوهر بلکه مبدع همه جواهر. ما در این فصل میخوام به رأی اونها اشاره کنیم و ثابت کنیم که کیف و کم هم عرضند. اما همه مباحثمون تو این فصل تموم نمیشه، باید در طی فصول آینده این مباحث رو ترک کنیم و ابتداعا وارد بحث در وحدت میشیم، چون سه تا قول مخالف در مسئله داریم. همونطور که الان اشاره کردم، یک قول اینه که کیفیات جوهره، یک قول اینه که کمیات منفصله که اعدادن و رأس همشون واحده جوهره، یا وحدته، رأس همشون وحدته جوهره. یک قول اینه که مقادیر جوهرند. این سه تا قول داریم. ما درباره کیف قبلا بحث کردیم، در طبیعت بحث کردیم، اما درباره کم الان بود بحث کنیم، هم درباره اعداد هم درباره مقادیر. درباره اعدادم که باید بحث کنیم، ابتدا باید در وحدت بحث کنیم، لذا در فصل بعد شروع میکنیم و بحث در وحدت، اقسام وحدت رو میگیم، عوارض وحدت رو میگیم و اثبات میکنیم که وحدت عرضه. بعدم به یه فصلی می‌رسیم که ان المقادیر اعراض، و مقادیر رو ثابت می‌کنیم که اعراض بالاخره تمام اقسام مقولات و عرضی رو عرض می‌دونیم. البته در مورد اضافه اختلافی نیست، بقیه هم قبول دارن که عرضه. در اون کیفیات، در اون عوارض نسبیه، اعراض نسبیه هم که خب قبول دارن عرضه. مهم همون در اختلافی است که در کیف و کم شده. کیف هم خیلی مهم نیست چون بحثش تمام شده است تقریبا. بیشتر این مبحث ما در کمه. البته در کیف هم اینطور نیست که به بحث قبلمون اکتفا کنیم، با اینکه که در مثال در گذشته گفتیم اکتفا کنیم، بلکه در اینجا هم باید به بحث در کیفیات بپردازیم. لذات از فصل هفتم میگیم ان الکیفیات اعراض، بعد در فصل هشتم میگیم العلم و انه اعرضون، بعد میگیم کیفیات لطیف الکمیات اونام اعرضن. یعنی بحث در کیفیات رو اگر چه گذروندیم ولی به اون بحث گذشته اکتفای کامل نمی کنیم. در این مقاله بحث در کیفیات هم مطرح میکنیم، منتها ابتداعا همونطور که عرض کردم وارد بحث در کمیات میشیم. در کمیات هم اول به منفصلات میپردازیم بعدا به متصلات. پس این سه تا بحثی که خصم ما درش قائل به جوهریت شده، ما در طی این فصول دهگانه مقاله سوم طرحشون میکنیم. ابتدا در کم به منفصل بحث میکنیم، ثابت میکنیم عرضیتشون رو، بعد در کم متصل بحث میکنیم و خاصاً به کفیات. در فصل دهم هم به بحث در مضاف میپردازیم که اونم اثبات توضیح میدیم. علی حال تمام مبحثی که ما تو این مقاله سوم داریم در باره اعراضه و اثبات عرض بودنشون. البته از کردم مهم همون دوتاست، یعنی کم و کیف. در کم به هر دو قسمش منفصل و متصل، در کیف هم که روشنه. در این فصل اولی که ما الان داریم میخونیم فقط اشاره به مخالفت مخالفین میکنیم و بعدم میگیم باید وارد بشیم بحث کنیم که آیا وحدت عرض نیست، مختار چطور، کیف چطور. این وعده ها رو میگیم ولی وارد بحث نمیشیم تو این فصل. تو این فصل فقط نظر مخالفین رو بحث میکنیم و بعد هم وعده میدیم که این درباره نظرهای مخالف بحث مصطفی کنیم که در فصول بعدی بحث شروع میکنیم. فل اشاره الی ما ینبغی ان یبحثن، اینجا میخوام اشاره کنیم در این فصل به چیزی که سزاوار است ازش بحث بشه در طی مقاله. و در این فصل کل مباحث نمیاریم، فقط اشاره به مباحثی میکنیم که در آینده در پیش داریم که اون چه که سزاوار است یا پس ان باشد عبارت از حال مقولات تس. در باره مقولات تس عرضیه میخوام بحث کنیم و حالتشون رو بیان کنیم و فی عرضیت ها، یعنی و فی اثبات عرضیت ها، هم میخوام وجودشون رو اثبات کنیم، هم میخوام اقسامشون رو بگیم، هم میخوام عرضیتشون رو اثبات کنیم. اینا چیزهای سیبت در طول این مقاله سوم روشن بشه انشاءالله. فنقول در ابتدای این فصل ایشون اشاره میکنه که ما درباره جوهر بحث کردیم اما بحثمون مصطفات نبود، باید منتظر باشید بعضی مباحث دیگر رو در پیش داریم که مربوط به جوهر هست. جوهر رو به پنج قسم تقسیم کردیم، دو قسمش مفارق بود که نفس و عقلن، دو قسمش هم اجزای جسم بودن یعنی ماده و صورت، یک قسمش هم خود جسم. ما درباره مفارق بحث کاملی نکردیم، به صورت بالقوه اثباتش کردیم. چون یادتون هست در ماده و صورت که بحث میکردیم اسمی از مفارق هم میبردیم اما گاهی ازش تغییر به شی می‌کردیم و بعدم می‌گفتیم اما این شی چیست بعدا خواهیم گفت. پس بحث کاملی در مفارق نداشتیم ولی بالقوه موجود مفارق رو تبیین کردیم، یعنی طوری بیان کردیم که چنده موجود مفارق داریم و بعد باید این موجود مفارق رو در آینده اثباتش کنیم. پس بحثی که ما در موجود مفارق داشتیم تا حالا بحث بالقوه بود، بحث کامل نبود. این بحث ما در مقاله نهم کاملش میکنیم انشاءالله. در باره جسم احتیاجی به بحث نداریم چون جسم محسوسه و و بالبده ها معلومه، احتیاجی نیست که ما در بارش بحث کنیم. در باره ماده و صورت هم که در مقاله قبل که مقاله دوم بود بحث کردیم، تقریبا بحث کاملی هم کردیم. پس میشه گفت که ما مباحثی رو که مربوط به جوهر بودند گذروندیم. بنابراین سزاوار است که از اینجا که مقاله سومه وارد بحث در اعراض بشیم. پس ما که وارد بحث در موجودات شدیم باید در جوهر و عرض بحث میکردیم. در جوهر به اقسامش به همین نحوی که گفتیم بحث کردیم یا بحث میکنیم. پس دیگه چند نهو خیالمون از جوهر راحته. الان باید در این مقاله بحث در عوارض پرد در احراز و پردازیم، لذا وارد بحث در احراز میشه. در موجود مفارق هم عرض کردم میفرمان که ما بعدن بحث میکنیم، ولی اشاره میکنم که ما در قبل از این که وارد الهیات بشیم طبیعیات رو گفتیم و در ششمین بحث از مباحث طبیعیات هم علم نفس رو ذکر کردیم. اونجا وجود نفس اثبات کردیم و نفس از جمله مفارقات بود. پس ما درباره مفارق هم بحث کاملی داشتیم، ولی باز هم در آینده بحثی خواهیم داشت. یعنی ابتدا میگه ما در وجود مفارق بحث بالقوه کردیم، بعد میگه نه اینطور هم میشه بحث بالقوه کرده باشیم. ما درباره نفس کاملا بحث کردیم، در همون بحث نفس هم اشاراتی به عقل داشتیم. البته در آینده بحث دیگری در اثبات عقل و نفس در مقاله نهم انشاءالله خواهیم داشت، ولی اینطور نیست که ما فقط به همون بحث بالقوه مفارق اکتفا کرده باشیم. ما نفس رو تقریبا میشه گفت تمام مباحثش رو گفتیم. پس هم در باره مفارق بحث کردیم، هم در باره جسم احتیاجی به بحث نداشتیم و در این حال یک اشاراتی به جسم کردیم، هم در باره ماده و صورت بحث کردیم. پس بحث در جوهر تقریبا تمامه و در اینجا بهتره شما بحث رو منعطف کنیم به بحث در اعراض. فنقول قد بینا ماهیت الجوهر، ماهیت جوهر بیان کردیم که جوهر چه موجودیست. گفتیم موجودیست که لافی موضوع باشد. و بینا انها مخولتون علی المفارق، اقسام اولی جوهر رو توضیح دادیم. اقسام اولی همون پنج قسمت که جوهر بر اونها اطلاق میشه. دو تا قسمش مفارقه، دو قسمش هم اجزای جسمی ماده و صورتن، یک قسمش هم خود جسمه. این پنج قسمه این اقسام اولی جسم. وقت باز این اقسام اولی رو به اقسام دیگه تقسیم میکنیم که اونا میشه اقسام ثانوی. و بینا انها یعنی ماهیت جوهر، مقولتون یعنی محمولتون علی المفارق، حالا چه مفارق نفس باشه چه مفارق عقل باشه، که دو قسمه و ما باید در آینده هر دو رو مطرح کنیم. البته یکیش رو تقریبا میشه گفت به طور کامل مطرح کرده بودیم. و علی الجسم یعنی و مقولتون علی الجسم، این ماهیت جوهر بر جسم هم اطلاق میشه و بر ماده و صورت هم اطلاق میشه. این پنج تا اقسام اولی جوهر هست. فاما الجسم فاثباته مستقنا عنه، درباره جسم احتیاج به بحث نداریم، اثباتش مستقنا عنه یعنی مورد حاجت نیست، زیرا که جسم محسوسه، بالبده ها معلومه و ما میبینیمش، دیگه احتیاج نداره اثباتش کنیم. چیزی که پیشمون مشهوده احتیاج به اثبات و استدلال نداره. ولی در این حال ما بحث هم در مورد جسم داشتیم قبلا تو طبیعت، ولی احتیاج به اثبات نداره. ولی ما در طبیعت یه بحثی رو مطرح کردیم و گفتیم که جسم مرکب از اجزاء صغار لایتجزا نیست، بلکه یک امر متصله و متصل بهتانی. با همین امر متصل ما در باره جسم بحث کردیم، چون جسم هم امر متصله. پس در عینی که احتیاجی به بحث نبود، ولی در این حال ما به نحوی در جسم بحث کردیم، پس دیگه احتیاجی به بحث مجدد نداریم. و اول ماده و صورت فقط اثبتنا هما در مقاله قبل اثباتشون کردیم، هم ماده را اثبات کردیم، هم صورت را اثبات کردیم، هم تلازم بین هما را اثبات کردیم، رابطهشون رو گفتیم. دیگه بحثی که در ماده و صورت لازم بود در مقاله قبلی گذاشت. بله در اونجا به وجدان ثابت کردیم، قبوله. ولی میخوام عرض کنم که جسم در همونجا مورد بحث قرار گرفت، ولو این که مستقناً بود، ولی به نحوی بهش پرداختیم و اثباتش هم کردیم. اثباتش کردیم یعنی اتصالش رو اثبات کردیم، ترکیبش از اجزای لایتجزا رو نفی کردیم. و وقتی اتصال اثبات شد، بالاخره بازم در خصوصیات جسم بحث شده دیگه. و اما المفارد، فقط اثبتناه و بالقوت الغریبت نفیه. ما درباره مفارد رو اثبات کردیم بالقوت الغریبت نفیه، یعنی اثبات بالقوه داشتیم نه اثبات بالفعل. ببینید اثبات بالقوه کردن معنیش این بود که ما قبلا وجود صورت و هیولا رو اثبات کردیم و با اثبات صورت و هیولا مفارق هم اثبات شد، چون اشاره داشتیم به این که صورت شریکت الاله است، اشاره داشتیم به این که صورت و ماده تنها نیستن، ثالثی هم همراهشون هست و اون ثالث رو اگرچه اسم نبردیم ولی گفتیم که موجود مفارقه. از درباره موجود مفارق بحث کردیم، ولی خصوصیات این موجود مفارق رو که با این خصوصیت بشود نفس، با اون خصوصیت بشود عقل و این خصوصیت پیدا کند بشود عقل دهم، با اون خصوصیت بشود عقل اول، اینا رو دیگه بحث نکردیم. این احتیاج به بحث دیگری دارد که در جای خودش، یعنی انشالله در مقاله نهم باید طرح بشه. و اما مفارق فقط اثبت نه قابل قوت قریبتون نفل و نحنو مثبتوه، یعنی مثبتو مفارق رو من بعد این در مقاله نهم. من در جلسه اثبت نه ثابت اثبت که این عبارت رو داشتیم، اما ما حاضر شیف فسط علمه بعدو، این شیف چیه بعدن میدانی، ظاهرن گفتن در مقاله هشتون، گفتن در مقاله هشتون میدانی، ولی خب الان اصلاح میکنم در مقاله نه. و الان نکه این تذکر تماغل نهوف نفس میخواد بیان کنه که نه تنها ما مفارق رو بالقوت الغریبت منفل اثبات کردیم، بلکه یکی از اقسام مفارق رو که نفس باشه بالفعل اثبات کردیم، از بالقوه بالاتر. الان نکه این تذکر تماغل نهوف نفس، اگر متذکر باشون چرا که ما در نفس گفتیم، سهلک برای تو ثابت میشه وجود جوهر مفارقی که جسم نباشد. ولی این جوهر مفارق حالا عقل یا نفسه، ما قبلا درباره نفسش بحث کردیم، درباره عقلش هم اشاراتی داشتیم، مفصل ترش رو بعدم بحث خواهیم کرد انشاءالله. فبالحری تفریع بر مطالب گذشته است، یعنی حالا که درباره جوهر به این نحوی که گفتیم بحث کردیم، پس دیگه احتیاج به بحث در جوهر فعلا نداریم، قسمتش رو قبلا بحث کردیم، قسمتش رو بعدا بحث میکنیم، پس احتیاجی فعلا به بحث در جوهر نداریم. فبالحری سزاوار است که ننتقل الان الی تحقیق اعراض و اثبات اعراض، که جوهر رو کنار بزنیم بریم سراغ اعراض. تنقول اما المقولات الاشرف فقط تفهمت ماهیاتها فی افتتاح المنطق. درباره مقولات ما سه تا بحث لازمه داشته باشیم، یکی بحث در ماهیت و تعریف اونها، دوم بحث در اثبات وجودشون، سوم بحث در جوهریتشون و عرضیتشون که این جوهره اونه دیگه عرضن. این سه تا بحث ما باید در مقولات داشته باشیم. ما بحث اول رو که تعریف مقولات و بیان ماهیت مقولات باشه در افتتاح منطق، در همون که بحث در مقولات رو میگفتیم اونجا آوردیم. اما دو تا بحث دیگه باقی مونده که وظیفه فیلسوف هست که اون دو بحث انجام بده، یکی اثبات وجود این مقولات و دیگری اثبات جوهریت و عرضیتشون. و ما از اینجا میخوام شروع کنیم به همینی که وظیفه خودمون هست، یعنی اثبات وجود این مقولات و اثبات جوهریت و عرضیتشون. البته جوهری که قرار شد فعلا کنار بذاریم موقتا، پس بس در جوهر نمی کنی، وارد بس در عرض میشه. در عرض شروع میکنیم بس اولین بحثی که داریم در باره مضافه، البته بحث مفصل مضاف در فصل دهم همین مقاله انشاءالله میاد، اما مختصر الان بحث میکنیم. اولین بحثمون در مضاف، چرا اولین بحث در مضاف طرح میشه؟ چون عرضیت مضاف روشنه. مضاف نسبت متشرده است. نسبت متشرده یعنی نسبت محتاج به موضوع و نسبت محتاج به موضوع. در اضافه دو بار احتیاج به موضوع حاصله. چون دو تا نسبت داریم در اضافه. چون در اضافه دو تا نسبت داریم دو بار احتیاج به موضوع پیدا میکنیم و احتیاج به موضوع عرضیت رو کاملا اثبات میکنه، به خصوص اگر دو بار باشه. پس در اضافه احتیاج به موضوع روشنتره و اضافه اجلای از بقیه است. به این جهت ما در ابتدا بحث در مقوله اضافه میکنیم، اثبات میکنیم عرضیت اضافه را، چون اصلا روشنتره و چیزی که روشنه خوبه که اول بحث کنیم و کنارش میزن. بعد بردازیم به بحث در نسب، عین و مطاب و وضع و امثال زاره. اینا رو میگیم که روشنه که اینا هم عرضن، چون اگه نگاه کنید بهشون و دقت کنید درباره شون میبینید حالاتند، حالاتند برای اون شیئی که در اون شیء تحقق پیدا کردن، یعنی حالاتند برای موضوعشون، حالاتند برای موضوعشون. و وقتی حالات باشن روزن روشنه که عرضن. پس در نصاب هم بحث چندانی نداریم، مهم بحث در اون دو مقوله باقی مونده است، یعنی کیف و کم، که در اونجا مخالف هم داریم، باید اونجا بحث کنیم و اثبات کنیم عرضیتشون رو، که بعد یه وارد میشیم. اول نقل کلام اون خصم رو میکنیم که خصم در باره کیف چی گفته، در باره کم چی گفته، در کم هم در مقدار چی گفته، در اعداد چی گفته. بعد که اینا رو ذکر کردیم نمیگیم حرفشون باطل یا غلط یا درست، میگیم که بر ماست که بحث کنیم اولا درباره وحدت، بعدا هم درباره اعداد و مقادیر و آخر سر هم درباره کیف. این خلاصه هم چیزی که این فصل مدارد. فنقول اما مقولات اشته، فقط تفهمت ماهیاتشون رو در افتتاح مطلب، ماهیاتشون رو فهمیدی، یعنی تعریفشون رو فهمیدی، اما اثبات وجود نشدن و همچنین اثبات عرضیت و جوهریت نشده. این دوتا رو ما وظیفه داریم انجام بدیم. درباره عرض بحثی نمی کنیم، درباره جوهر بحث نمی کنیم، درباره عرض این دوتا رو بیان می کنیم، هم اثبات وجود می کنیم و اثبات عرضیت. از سنبلا یا شک شروع می کنیم به اثبات عرضیت و عرض کردم اولین عرضی هم که مطرحش می کنیم مضافه. علت این که این را انتخاب کردیم به عنوان اولی این بود که اضافه و عرض بودن مضاف روشن. ثم لا یشک فی ان المضاف من جملتها امر العارض. ببینید چطوری میخونم، من جملتها رو خبر ان نگیرید، خبر ان امر العارضه. ثم لا یشک فی ان المضاف من جملتها امر العارض لشیء ضرورتا. مضاف من جملتها یعنی از بین این، از بین این نه تا مقوله شکی نیست که مضاف امریست عارض لشیء. از عرضیتش روشنه، اجاز به بحث نداره، لازم نیست اثبات کنیم عرضیتشو، عرضیتش روشنه. چرا؟ چون عرض کردن که نسبت است و نسبت متکی به موضوعه، اون دوتا هم اتکا داره، نه یک اتکا، پس عرض بدنش روشنه. شکی نیست در این که مضاف از جمله این عوارض تسعه، از جمله این عوارض تسعه امریز آرزون لشه این ضرورت. قید من حیث ها و مضافون رو میاره، این نن مضاف من حیث ها و مضافون، این قید رو ازش میاره. میدونید که اضافه به دو قسم حقیقی و مشهوری تقسیم میشه. اضافه حقیقی یعنی خود اضافه، اضافه مشهوری یعنی معروض اضافه که با خود اضافه همراه شود، مجموعاً رو ما مجموعشون رو ما اضافه بنامیم، این که اضافه مشهوری. مثلا عبوبت اضافه حقیقیه که خود اضافه است، ولی وقتی این عبوبت رو که عرض است با معروضش که این ذات مثلا زیده جمع میکنید، ازش تعبیر میکنید به عبد، اول میشه مضاف منتها مضاف مشهوری. عبوبت مضاف حقیقیست، عبد مضاف مشهوری. پس مضاف حقیقی نفس الاضافه است، مضاف مشهوری اضافه به علاوه معروض است با هم، نه تنها معروض، معروض تنها اضافه نیست، معروض زنها مقوله خودشو داره، معروض اضافه با خود اضافه مجموعا مضاف مشهوریه، اضافه تنها مضاف حرفیه. خب اضافه همیشه عرضه، اما اضافه حقیقی، اضافه حقیقی همیشه عرضه، اما اضافه مشهوری چی؟ اضافه مشهوری گاهی عرضه گاهی جوهره. مثلا در همین مثالی که الان عرض کردم که ذات زید با عبابت جمع میشه و میشه عب، این اضافه مشهوریه، مضاف مشهوریه، اما جوهره. عب جوهره. یا مثلا فرض کنید که شما خطی رو پیدا میکنید با خط دیگه مقایسه میکنید، میگید که این زیاده دارد اون نقیصه دارد، این ازیاد از اونه اون انقص از اینه، این زیاده و نقیصه خودشون اضافه حقیقی هست، اما این خط زاید و اون خط ناقص، این زاید و ناقص اضافه مشهوری هست، اضافه مشهوری عرض هم هستن، خط دیگه خط عرض هست. اضافه مشهوری جوهره، خط زاید اضافه مشهوری عرض. پس اضافه مشهوری رو ما نمیخوام بگیم عرضه، اضافه مشهوری ممکن عرض باشه ممکن جوهر باشه، ما میخوام بگیم اضافه حقیقی عرضه. قید من حیث و مضافون را آورده برای اینکه بفهمونه بحث ما در اضافه حقیقیه. ما میخوام ثابت کنیم که مضاف من حیثی که مضاف است، یعنی اضافه حقیقی، از این جهت عارض است، الا اضافه مشهوری ممکن عارض باشه ممکن عارض نباشه. از خیلی من های صحبه مضافان برای اینه که بفهمانیم بحث ما مخصوص اضافه حقیقی است و به اضافه مشهوری کاری نداره. اضافه حقیقی مشهورتر نیست. خب پیش ما که خوندیم بله، پیش مشهور وقتی میگه عب اونو اضافه حساب میکنه، فوق و تحت اون میگه اضافه، ولی ما میگه فوق فوقیت و تحتیت اضافه است، اون میگه فوق و تحت اضافه است، مشهور فوق و تحت اون میگه اضافه، فوق و تحت هم اضافه مشهوری هم یعنی مجموع عارض و معروض هم. ثم لا یشک در این که مضافی که از جمله اعراض تسع است، از حیث این که مضاف است یعنی اضافه حقیقیه، امریز عارضان لشیئن ضرورتن، ضرورتن یعنی بداهتن. و کذالکن نسب اللتی هیه فی این، کذالک خط قبل توجه کنید، ثم لا یشک فی ان المضاف امرون عارض و کذالک، کذالک یعنی و باز لا یشک فی عرضیت این نسب، همونطور که لا یشک در عرضیت مضاف، لا یشک فی عرضیت نسب، شک فقط در عرضیت کیف و کمه، اون دو مقوله دیگه هست. و کذالک ان نسب، نسب چی هست؟ نسبی که در عین است و متا، در وضع است، در فعل است و انفعال. به عبارت دقت کنید، عین و متا رو قریب به هم گرفته و با یه دونه فی هر دو رو ذکر کرده، گفته فی عین و متا، نه فی عین و فی متا، فی رو تکرار نکرده چون عین و متا رو از یه بادی گرفته. بعد که رسیده به وضع، چون وضع با عین و متا فرق داره، فی رو تکرار کرده، گفته فعل وضع. بعد رفته سراغ فعل و انفعال، باز فی رو تکرار کرده چون با وضع فرق میکنه، ولی در بین فعل و انفعال فی رو فاصله ننداخته. چرا؟ چون فعل و انفعال هم مثل عین و متا از یه بادی هم، همونطور که عین و متا از یه بادی هم و احتیاج نداره با فی جداشون کنه، فعل و انفعال هم از یه بادی هم لازم نیست با فی جداشون کنه. ولی مثلا وضع رو میبینید با اون دو تای دیگه جدا کرده، فعل و انفعال مثلا از عین و متا جدا کرده. این تکرار فی در سر این ستا و عدم تکرار بین عین و متا و همچنین بین فعل و انفعال عنایت داره، عنایت هم روشنه. یه مثل یعنی عین نسبت به مکان، متا نسبت به زمان، مکان و زمان خیلی به هم نزدیک میکنن، یعنی از یه بادی میگیرن دو چیزه. یا فعل و انفعال یکی تأثیر یکی تأثیره، تأثیر و تأثیر به هم یه جور ارتباط دارن، همونطور که زمان و مکان به هم ارتباط دارن، تأثیر و تأثیر به هم ارتباط دارن. این که از یه بادی گرفته تش یعنی به این طور، و الا مکان و زمان دو چیزن، تأثیر و تأثیر هم دو چیزن، ولی دو چیزی هستن که ارتباطشون خیلی مشهوده، ارتباطشون به هم دیگه خیلی مشهوده واضحه. لذا فعل و انفعال کنلهو یکی گرفته یه دونه فی آورده، ولی وضع رو جدا کرده یه چیه مستقل براش آورده. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که چرا مصنف در مقولات نسبیه جره رو ذکر نکرده. الان ببینید مضاف رو گفت، پنج تا دیگر هم که این و مطاب و بس و فعل و انفعال گفت، این شد شیش تا. دو تا دیگر هم که کم و کفه میگه میشه هشت تا، جده رو نمیگه. جده شد مقولات نسبیه، سر اون رو نمیگه. یه سوالی در اینجا مطلبه. بعضی گفتن به خاطر اینکه مراد مصنف این بوده که مثال بزنه، در مثال هم بازه نیست هم یه مثال را ذکر کنه، یکی دوتا مثال بزنه خواستش برآورده شده و احتیاج به ذکر امثله دیگه نیست. این یه توضیحه که البته خیلی شاید توضیح بدی نیست، ولی نمیشه حالا صد در صد دونستش. بایلا میتونیستیم بگیم اگه میخواست مثال بزنه دوتا مثال بزنه، چه شیشتا مثال زده، بلکه هفت بله شیشتا مثال زده، یا در نسبت پنج تا مثال داده. فقط هم یکی رو ترک کرده. این یه توجیه که البته یه توجیه بدی نیست، ولی جای اینقدر توش هست. یه توجیه دیگه هم اینه که دیگر رو ملحق کرده به وز، چون که خیلی روشن نیست که با وز فرق داشته باشه و مقوله جدایی باشه. شاید بتونیم رو وضع حساب کنیم، مثلا فرسون تعمم و تغمس یه نوع وضعه، یه نوع وضعه، منطقه وضعیست که توش اشتمال مثلا هست، ملکیت توش هست، ولی اونم وضعه. نسبت این موجود به شیء دیگر رو میگیم وضع. حالا نسبت عمامه به این سر رو، یا نسبت چرخ به پا رو، یا نسبت لباس به بدن رو، خب اینم باز نسبت چیه به شاید خارج از خودشه، شاید داخل در وضع باشه، اسمش روشیم جده. پس خیلی روشن نیست که جده جدای از وضع باشه، مقوله مستقلی باشه. به این منصورت بکنش نکرد با ذکر وضع خودش رو بی نیاز دید از ذکر جده. اینم توجیه دیگریست که توجیه بدینی صدرا این توجیه میکنه، صدرا این توجیه میکنه و لولی هم از صدرا میگیره و همین توجیه رو قبول میکنه. فإنها احوال عارضة لأشياء هي فيها كالموجود في الموضوع. این عبارت هم دو تا توضیح داره. یکی این که علت هست برای کذالک، چرا شک در عرض بودن نسب نداریم، چون عرض این نسب هم احوال هست، از عرض هست، چون احوال هم پس احراز هم. پس روشن فهمه ها تعلیل از چیه؟ تعلیل از کذالکه. کذالکه این شکی نداریم در عرض بودن نسب، چرا شک نداریم؟ فهمه ها احوال هم عارضتون تا آخر هم. این مطلب اول. مطلب دوم، ترکیب این جمله رو توجه کنید. فهمه ها احوال هم، خب اسم این ضمیر احوالان خبره، عارضتون لعشی ها هم صفت احواله، یفی ها صفت اشیا ها. و مهم اینه که یفی ها بشود مبتدا، کل موجود فل موضوع بشود خبر. یفی ها رو مبتدا خبر نگیرید، یه رو مبتدا بگیرید، کل موجود فعل موضوع رو خبرش قرار بدید. اصلا تمام این که تجزیه ترکیب کردن بر همین نکته بود که هیفی ها رو مبتدا خبر نگیرید، بلکه هیه رو مبتدا بگیرید، کل موجود فعل موضوع رو خبرش قرار بدید. فا این نها یعنی این نسب احوالی هستن که عارض می شوند لاشیای. از کدام اشیا؟ هیفی ها صفت اشیا، اشیایی که هیه یعنی این احوال در اون اشیا از قبیل موجود فی الموضوع هستند، از قبیل موجود فی الموضوع هستند، یعنی عرضان. کاف آورده گفته کل موجود، کل موجود فی الموضوع، با اینکه این احوال کل موجود نیستن، الموجود فی الموضوع هست. انعکاسو به معنی به منزله نگیرید، نگید که اینها در اون اشیا به منزله موجود فی الموضوع، چون اگه بگید به منزله موجود فی الموضوع ما جواب میدیم در به منزله نیستن، خود موجود فی الموضوع. کافر همونطور که معنی کردن از قبیل بگیرید، اشیا گاهی از قبیل موجود لا فی موضوع اند که اسمشون رو میذاریم جواهر، گاهی از قبیل موجود فعل موضوع هم که اسمشون رو میذاریم عبارت. پس این میگه هی فیها کل موجود فعل موضوع، یعنی هی فیها عرازون، هی فیها عرازون یعنی از این قبیل هم. از قبیل موجود فعل موضوع هم، نه از قبیل موجود لا فعل موضوع، یعنی جوهر نیستن عرازن. این واضحه که این نسب احوالی هستند لعشیائی که این نسب در اون اشیا از قبیل اعراض هستند، از قبیل احوال هستند و اعراض. خب هر پنجتاشون احوال هستند برای موضوعاتشون، ولی در فعل اشکاله. فعل و بعضی گفتن احوال موضوعات نیست، احوال موضوعش نیست. موضوع فعل چیه؟ فاعله. موضوع فعل فاعله و فعل از احوال فاعل نیست، جدای از فاعله. فعل یه شیء مستقله، صادر شده از فاعل، نه حالتی باشد برای فاعل. بله حالت برای مفعول هست، حالت برای مفعول هست، چون وارد شده بر مفعول و مفعول رو منفعل کرده، پس حالتی شده برای مفعول، اما حالتی برای فاعل نیست، جدا شده از فاعل. حالتی نباید جدا بشه و فعل جدا شده، پس حالت نیست. برای مفعول حالته، برای فاعل حالت نیست. پس شما گفتید که این اشیا یعنی این نسب، این احوالی هستند که عارض اشیایی شدند و در اون اشیا حلول کردند. اینطور بود من حرفتون، در حالی که فعل در فاعل حلول نکرده. به تعبیر دیگه موصوفه به این فعل فاعله، ولی این فعل در اون موصوف که موضوعشه حلول نکرده، در مفعول حلول کرده که مفعول موصوف نیست، مفعول منفعله و قابل. این اشکال در مورد فعل بعضی گفتن که شما گفتید فعل عرضیست این چنینی که محل دارد، موضوع دارد و متکیست. ما میبینیم فعل متکی به فاعل است. ایشون از این اشکال دو جواب. جواب دومش اینه که برای ما مهم نیست که این فعل کجا موجوده، تو فاعل موجوده یا تو مفعول موجوده. ما الان گفتیم این بالاخره در یه چیزی موجوده، در یه موضوع حلول کرده. حالا موضوع فاعل باشد که موصوف اصلیشه، یا مفعول باشد که منفعلشه، برای ما اون مهم نیست. برای ما این مهم بود که ما این رو حالت بگیریم. حالا حالت فاعل نشه، حالت مفعول باشه، چه فرقی میکنه؟ حالت مفعول باشه. این جواب دومی شده که ما مقصودمون در این فعل هم تأمین است، اگر چه اشکال شما وارد باشه. این جواب دوم. جواب اول اینه که اصلا اشکال شما وارد نیست، اشکال شما وارد نیست. چرا وارد نیست؟ دو جور بیان شده که وارد نیست. یکی ملا سلیمان بیان کرده که من اون عرض میکنم، یکی هم ملا صدر بیان کرده که اونم عرض میکنم. ملا سلیمان گفته که من اینا رو که توضیح میدم همه رو مستند میکنم که کی گفته، یعنی که اگه دلتون خواست مراجعه کنید بتونید. من لزومی نداره که من بگم کی گفته، میتونم مطلب رو بگم برم همدن ذکر میکنم گوینده رو که شما مراجعه کنید. گاهی هم یادم میره گوینده رو بگم، مهم نیست، یه خودتون میگذید پدر شما. گاهی هم مطلبی است که مثلا در جای دیگه ندیدم، به ذهن خودم رسید، اونجام یه گوینده شو نمیگم. فرمان سلیمان میگه که فعل دو تا عنوان داره، یک قائمون بالفاعل، دو واقعون علی المفعول. مردم اون رو فیلم ها میدید، هم قائمون بفائل هم واقع اون علال مفعول. این دوتا عنوان اگه ملاحظه کنید، این فعل به هر دو وابسته است، هم به یک جهت به فاعل مربوطه، به یک جهت به قابل، یعنی به مفعول مربوطه. پس این که شما گفتید از فاعل جداست درست نیست. جواب دومی که ابن سینا داده بود این بود که بر فرض که اشکالتون وارد باشه ضرری به ما نمیزنه، چون ما میخوام بگیم که این فعل وابسته است و حالت فرق نمی کنه، چه حالت فاعل باشه چه حالت مفعول باشه، پس اصلا ضرر به ما نمیزنه اگر اشکالتون وارد باشه. جواب اولش بود که وارد نیست اشکالتون. چرا وارد نیست؟ مولا سلیمان میگه میخواد این که حالت فاعل هم هست، حالت فاعل هم هست، چون قیام به فاعل داره. اگر که حالت مفعول هم هست چون واقع بر مفعوله، به لحاظ این که قیام به فاعل داره حالت فاعله، به لحاظ این که واقع بر مفعوله حالت مفعوله. علایه حال این حالت فاعل هم تازه هست. پس جواب اول بنابر نظر ملا سلیمان این میشود که حالت فاعل است. مستشکل گفت حالت فاعل نیست، ملا سلیمان گفت حالت فاعل است. این شد جواب اول. جواب دوم، سلم نا که حالت فاعل نیست ولی بالاخره حالت هست. نظم دو جواب بنابر توضیح ملا سلیمان این میشه که اولا میگیم این حالت فاعل هست، ثانیا میگیم سلم نا که حالت فاعل نیست ولی بالاخره حالت هست و برای ما همین حالت بودن کافیه. جواب صدرا اینه که شما فکر میکنید که ما که میگیم مقوله فعل مرادمون اون فعلیست که صادر شده و از فاعل جدا شده، مثلا کتابت بالاخره یه مقوله خاصیه، اون که فعل نیست. وقتی من یه چیزی رو نوشتم، این نوشته من شما میگید فعل، این نوشته من لو نیست روی سطحی، حالا هر مقوله هست هست، این فعل نیست. بله فعل به معنای مفعول هست، به معنای کاری که صادر شد. اونی که ما مقول قرارش میدیم فعل تدریجی است که ازش تغییر میکنیم به تأثیر. لذا بعضی ها فعل رو گفتن ان یفعل تا این تأثیر رو بفهمونن، و انفعال هم به معنای اون تأثیر هست، و لذا گفتن عرب به جای انفعال بعضی گفتن ان یفعل، گفتن ان یفعل و ان ینفعل تا اون تأثیر و تأثیر تدریجی رو بفهمونن. پس فعل عبارت از اون نیست که از ما صادر میشه، عبارت از اون تأثیریست که ما میگذاریم، و تأثیر واضحه که حالت ماست، حالت فاعل جدا از فاعل نیست. اون فعل مثل مکتوب و مثلا فرسون یه میزی ساختیم، اون فعل بله جدای از ماست، ولی اون تأثیری که من گذاشتم و با این تأثیر این میز ساخته شد، اون که جدای از من نیست، که اون حالت منه. پس ما قبول نداریم که فعل جدای از فاعل باشه و حالت فاعل نباشه. اون فعلی که جدای از فاعله اون اصلا جز مقولات فعلی نیست، یه مقوله دیگری ممکنه باشه. اونی که مقوله فعل است تأثیره و تأثیر حالت فاعله. پس توجه کنید صدرا میگه که جواب اول ابن سینا این است که فعل حالت فاعل است، زیرا فعل عبارت است از تأثیر و تأثیر حالت فاعل. این جواب اوله. جواب دوم، بر فرض فعل حالت فاعل نباشد و اون چیزی جدا شده از فاعل باشد، حالت هست ولی حالت فاعل هم نباشد، و همین بر ما کافیه. پس توجه کنید ملا صدرا دو جواب رو اینطوری ذکر میکنه. مهم همون جواب اول بود که ابن سینا میگه اگر قبول شود حرف شما به ما ضرری وارد نمی کنه، وارد جواب دوم میشه. جواب اول رو اینطور میگه اگر قبول شود، معلوم میشه قبول نداره. چرا قبول نداره؟ ملا سلیمان یه توجیه کرد، ملا صدر یه توجیه دیگه. دقت کنید توجیه هر دوشون به یه جا برمیگه، توجیه ملا سلیمان و توجیه صدر به یه جا برمیگه. ملا سلیمان چی میگه؟ میگه که فعل قائم به فاعل است. قائم به فاعل هم چی؟ همون تأثیر دیگه. فعل عبارت از تأثیر میگیره، میگه که قائم به فاعله. انفعال عبارت از تأثیر میگیره، میگه قائم به مفعوله. اصلا تعبیرم میکنه بعد از بعدا میگه که ما از قیام به فاعل تعبیر میکنیم به فعل و تأثیر، حتی تأثیر هم تأثیر میکنه، و از وقوع بر مفعول تعبیر میکنیم به انفعال و تأثیر. درست همون حرف ابنسینا، حرف ملاصدر است، اونجا عبارتش رو فرق کرد. از دو تا جواب نیست، اگرچه دو تا جواب قرار دادیمش دادیمشان، اگرچه دو تا جواب قرار دادیم، ولی برمیگردن به یه جواب، به یه جواب. البته اشکال هم نداره دو تا جواب قرارشون بدید، چون اختلاف در تعبیر، اختلاف در تعبیر دو تا جواب بیشید. اللهم الا ان یقول، استثناء از این است که این پنجتا احوال عارض موضوعشون هستند. اللهم این که در فعل اشکاله، که در فعل بعضی میگن احوال عارض بر موضوعش نیست، احوال عارض بر مفعوله، نه احوال عارض بر فاعل. اللهم الا ان یقول قائل، که فعل لسه کذلک، یعنی حال برای موصوف نیست، حال برای قابله، حال برای موصوف نیست، موصوف یعنی فاعل. فإن وجود فعل ليس في الفاعل بل في المفعول، فعل در فاعل حلول نکرده، در مفعول حلول کرده، از حالت برای فاعل نیست. ممکنه کسی اینطوری بگه فإن قال ذلك، اگر قائل این چنین بگوید و سلم له، بعدش تقبل شود. این سلم له اشاره داره به همون دو جوابی که عرض کردم، یکی از مولا سلیمان، یکی از مولا صدر. بعد فرض قبول کنیم این حرف رو و بگیم این فعل حالت فاعل نیست، اولا ما قبول نداریم حالت فاعل قرارش میدیم، ثانیا بعد فرض قبول کنیم به حالت فاعل قرارش ندیم، فلیس یزر رو فیما نرومه باید باشه، این کتاب ما ترومه داره، نرومه درسته، ضرر نمیزند فیما نرومه، یعنی فیما نقصده، در اون که ما قصد کردیم و مقصود ماست ضرری وارد نمی کنه. اون چی که ما خیلی قصد کردیم چی بود؟ این بود که فعل موجود هم فی شیء وجوده فی الموضوع، در فعل در شیء موجود است به نحو وجودش فی الموضوع. و این کانه این فعل لیس فی الفاعل، ولی بالاخره فی الموضوع هست، ولی اون موضوع فاعل نباشه مفعول باشه. و ما هم داریم همین رو ادعا می کنیم که فعل نسبتیست و حالتیست برای شیء، یعنی در موضوع هست، حالا بعد فرض موضوعش فاعل نباشد مفعول باشه، برای ما چه فرق میکنه؟ فبقیه تفریع بر مباحث قبله، یعنی حالا که معلوم شد مضاف عرض است، یک، و نسب هم که پنج تا بودن، یا اگر جدرم اضافه کنیم میشه شش تا، اونام عرضن، پس معلوم شد که شیش مقوله یا هفت مقوله عرضه، دو مقوله دیگه باقی مون که مورد شکه، و ما باید درباره اون دو مقوله بحث کنیم، ولی این هفت مقوله یا شیش مقوله احتیاج به بحث نداره، عرضیتشون روشنه. فبقی من المقولات ما یقع فیه اشکالون مقولتان، عبارت اونی چی داری میکنه؟ فبقی من المقولات ما یقع فیه اشکال و مقولت، از بین مقولات اون مقولهی که درش اشکال واقع می شود مقولتان است، باقی من دو مقوله که در اون دو مقوله اشکال هست. اشکال چیست؟ و انهو حل هو برزن آلیس برز، این انهو هو حل هو برزن آلیس برز تفسیر اشکالونه، تبیین اشکاله، که اون اشکالی که ما در این دو مقوله داریم چیست؟ انه حل هو و عرضان و لیس و عرضنه، زمیر هو هم برمیگرده به ما یقفیه اشکالون، ولو اون که درش اشکال واقع میشه دوتاست، لذا باید بگه انه حل هما عرضان و لیس. اما چون ما رو کنایه از اون دوتا قرار داده و ما هم مفرده، زمین مفرد آورده، گفتن نهو حل هو برز و نسی برز. از بین مقولات اون مقولهی که درش اشکال واقع می شود و سؤال می شود که عرض است یا عرض نیست، دو مقوله است، یکی مقوله کم یکی مقوله کم. اما مقوله کم، مقوله کم همونطور که اشاره کردم از خارج به دو قسم تقسیم میشه، یکی منفصل یکی متصل. متصل رو ما مقدار مینامیم، منفصل رو عدد مینامیم. البته متصل قار داریم غیر قار داریم، قارش رو مقدار مینامیم غیر قارش رو زمان مینامیم، ما دیگه اینا کار نداریم. ما میگیم متصل یعنی مقدار، منفصل یعنی عدد. بعضی گفتن مقدار جوهره، مقادیر جوهرن. مقادیر عبارتن در خط و سطح و حجم، این سه تا مقادیرن که کم متصل قار قرار داده شدن. نقطه رو جز مقادیر نمیاریم چون نقطه طول عرض و عمق نداره. تازه درباره این که امر وجودی چی امر عدمی چی اختلافه، نقطه رو به حساب نمیاریم، خط و سطح و حجم رو حساب میکنیم. بعضی گفتن این سطح جوهره، به اینم اشتفا نکردن، گفتن نه تنها جوهرن بلکه مبادی سائر جواهر هم هستن، یعنی سائر جواهر از اینا ساخته میشه. حالا مراد از مبادی چیه؟ هیچ روشن نیست، گفتن مبادی یعنی روشن نکردن از روشن چیه. دو تا معنا اراده میشه، یکی اینکه خطا رو کنار هم گذاشتیم سب درست کردیم، سطح ها رو کنار هم گذاشتیم حجم درست کردیم، حجم ها رو جوهر گرفتیم چون جوهر بودن سازنده جواهر دیگه گرفتیم. مبدأ اینطور باشه، یعنی مبدأی که اینطوری میسازه، مثل این که مثلا چوب مبدأ دره، در چوبی رو شما از چوب میسازی، مبدأ قابلی دره یا مبدأی است که در از او ساخته شده، یه وقت مبدأ به این معناست، یه وقت مبدأ این مبدأ فاعلی. مبدأ در اون چوب نیست، مبدأ در نجاره که در ساخته. حالا مرادشون از این که مقادیر مبدأن چیه؟ یعنی اشیا از این مقادیر تشکیل میشن یا این مقادیر مبدأ فاعلی اشیا هستند یا این اشیا رو صادر کردن. هیچ چی بیان نکردن، برای ما روشن نیست. بله؟ بله، علل مادیه یا علل فاعلی روشن نکردن که کدامشون مرادشونه. اگر بگن مقادیر مبادی فاعلی هست، باز برای ما روشن نکردن که مقادیر رو تطبیق میکنن بر همونهایی که ما مقادیر میدونیم یا مقادیر رو کنایه میگیرن از یه چیزای دیگه، از موجودات عقلی که واسطه در فیضن. شاید اینا دارن کنایه حرف میزنن، میگن مقدار مبدأ فاعلی است، منظورشون مثلا یکی از اهوله. حالا چطور کنایه قرار دونه خودشون میبینن. گاهی گفته میشه، حالا من بحث اون در مقداره، ولی در عدد گاهی گفته میشه وحدت مبدأ کل اشیاست. خب وحدت من شاید منظورشون خداست، شاید مرادشون از وحدت خداست و مبدأ فاعلی کل اشیاست. خب اگه اینو بگن درست گفتن، ولی بیان نکردن مرادشون. چون بیان نکردن ما باشون درگیریم، چون احتمال میدیم مرادشون از وحدت همین وحدتی باشه که ما میشناسیم، نه به کنایه از خدا باشه، همین وحدت های معمولی باشه، یا مرادشون از مقدار همین ظاهر عبارتشون باشه، نه کنایه باشه از چیز دیگه. ما با ظاهر عبارتشون درگیر میشیم. کنایه از یه مطلبی قرار داده باشن، باید اون مکنایه رو برای ما ذکر کنن تا ما ببینیم که کنایهشون درسته یا درست نیست. اما تا وقتی نمیدونیم کنایه قرار دادن یا ندادن، با همین ظاهر کلامشون طرفیم و ظاهر کلامشون رد میکنیم. البته از این فصل هستی هم رد نمیکنیم، فقط قولشون نقل میکنیم. در مقاله هفتم همین کتاب این بحث کاملا مطرح میشه که کسانی که مقدار و مبدا گرفتن یا عدد و مقدار مبدا گرفتن، اینا چجوری مبدا گرفتن. تا جایی که ابن سینا میتونه احتمالاتون میگه و زیر رو میکنه و حرفشون رد میکنه. صدرا هم در یک قسمت های از جاها توجیه میکنه، میگه اینا کنایه گفتند، صریح نگفتن، مرادشون از مقدار و عدد و اینها اینایی نیست که گفتن، اینایی نیست که ما میفهمیم، یه چیزی دیگه است. خب حرف صدرام در سطح اثبات بشه مشکل حل میکنه، منطقه من نمیدونی واقعا این درست یا نه. و همطور که عرض کردم ابن سینا هم در اینجا هم در مقاله هفتون با ظاهر حرف اینا طرف شده، در اینجا خیلی سر به سرشون نمیذاره، بیشتر میره سراغ بحث خودش، ثابت میکنه که این مقادیر اعراضن، ثابت میکنه که وحدات و اعداد اعراضن، جنبه اثباتی کلام خودش رو تعقیب میکنه، خیلی درگیر با این گروه نمیشه. اما در مقاله هفته مستقیما باشون درگیر میشه، هم با اونها هم با افلاطون، یعنی مسل رو تو مقاله هفته میره برد میکنه، هم میگه که القول فی المسل و تعلیمیات، مسل رو چون بخوان مبدع اشیا بشن قبول میکنه، تعلیمیات یعنی همین ریاضیات، یعنی همین مقادیر و اعداد، اونم بخوان مبدع بشن اینو قبول میکنه. نه مسل رو مبدع اشیا میدونیم که نصف افلاطون گفته، نه تعلیمیات رو مبدع اشیا میدونیم که نصف بعضی دیگه گفته. این تو مقاله هفتم بحث میشه انشاءالله، که سه تا فصل در اونجا هست، همش هم درباره همین است، با مسل و مبدع بودن تعلیمیات ایشون در مقاله هفتم درگیره و هر دو رد میکنه. در اینجا عرض کردم بیشتر مدعا خودش اثبات میکنه، خیلی با اینا سر به سر نمیزه. خب دوباره برگردیم من اصل بحث رو شروع کنم مطرح کنیم، من حاشیه رفتم، حاشیه که لازم بود عرض کنم. عرض کردیم که مقادیر رو بعضیشون جوهر دونستند و تازه مبدع بقیه جواهر هم حساب کردن. این عمل رو بعضی در اعداد هم مرتکب شدند، یعنی اعداد رو جوهر دونستند و مبدع جواهر هم قرار دادن. وقت ما اگر ثابت کردیم که مقادیر اعراضند، قول اینها قهرن رد میشه، هم جوهر بودنش رد میشه، هم مبدع جوهر بودنش رد میشه. اگر هم ثابت کردیم که اعداد اعراضند، اونم همینطور، هم جوهر بودن اعداد رد میشه، هم مبدع جواهر بودنش رد میشه. این درباره چند. درباره کیف هم روشنه، بعضی ها گفتن که کیف ها هیچ کدومشون محمول نیستن، یعنی عرض نیستن، عرض رو میشه هم کرد، جوهر رو نمیشه هم کرد، مفهوم جوهر رو میتونید هم کنید، ولی خود جوهر رو میتونید هم کنید. گفتن تمام این کیفیات همه جوهر هست، بیاض جوهره، شعاع جوهره، اینا به چون مال اینا رو کیفیت میدونیم، علم جوهره، همه رو جوهر دونستن. این هم قولیست که بعضی در باره کیف دادن، نظریست که بعضی در باره کیف دادن. ایشون می فرمان ما در باره کیف قبلا بحث کردیم، الان جا داره که در باره کم بحث کنیم. در باره کم من هم باید بحث مقادیر رو تر کنیم، هم بحث اعداد رو. ولی از کردن بعد از این که ما بحث مقادیر رو اعداد رو تر می کنیم، دوباره به بحث در کیف می فرداریم تو همین مقاله. اما مقولت و کیف کسی رو من الناس رأی داده که قرار دهد خط و سط و مقدار جسمانی را قرار دهد من الجوهر. من الجوهر مفعول دوم یجعله، نه بیان برای مقدار جسمانی باشه، قرار داده خط و سط و مقدار جسمانی را قرار داده من الجوهر، یعنی از قبیل جوهر گرفته، عرض قرار نداده. و ان یعنی ورع آن، و بعضی از مردم نظر دادن که اکتفا نکنن علی ذلک، یعنی بر جوهر دیدن این مقادیر، یعنی مقادیر جوهر بدونن ولی از این بالاتر هم بگن. چی بگن؟ بلکه یجعل هذه الاشیاء، یعنی مقادیر رو، مقادیر ثلاثه رو که خط و سطح و مقدار جسمانی است، یجعل این ستا را مباد جواهر، مبادی جواهر قرار دادن. چه از که مبادی جواهر روشن نیست منظورشون چیه، یعنی مبادی مادی و فاعل قابلی یا مبادی فاعلی، مثل چوب برای در یا مثل نجار نسبت به در. و بعض هم را ازاله که فی کمیات المنفصله، بعض هم یعنی بعضی از ناس، را ایشون اونجایی که قول رو ضعیف میدونه تعبیر به ناس میکنه، هر کسی رو میدن ناس، ما همین تعبیر میخواد میفهمونه قولشون قولی نیست. گاهی هم از متکلمین تعبیر به ناس میکنه که قول اونها رو قبول نداره، جایی که خلاصه احتمال ضعف باشه ایشون تعبیر به ناس میکنه، میخواد بگه که مثلا اینا مثل توده مردم هم خیلی چیزی حالیشون نیست. حالی؟ اصلاقی ما از مشهر شاید متجلمین هم باز از فلسفه چه میدونم، همه از همه تغییر برنوز کل رایز به نمال نرهی نکره کن. بعد و بعض هم رعا زالک، زالک یعنی که هر بودن را یا مبدع بودن را فل کمیات منفصله، یعنی هر داد و جعل همین کمیات منفصله را مباد و جوال. بله زاله جوهر بودنه و مبدع جوهر بودن هم میتونید بگید، در واقع جوهر بودن بگید بهتره، چون بعدش با جعل ها مواد جواهر داره. بعضی ها را آزاله که این جوهر بودن رو در کمیات منفصله یعنی اعداد و جعل این کمیات منفصله رو مواد جواهر. اگر شما زاله که رو اشاره بگیرید به جوهر بودن و جعل ها مواد جواهر میشه عطف غیر تفسیری، غیر تفسیری. اما اگر زالک رو برگردونید هم به جوهر بودن هم به مبدأ بودن یا به مبدأ بودن تنها و جعل ها مبادا جواهر میشه تفسیری. و اما که فقط را آخرون من طبیعین، اون گروهی که مقوله کم ها جز مبادی دیدن اونا جز فلاسفه هند الهیون هند، اما کیف رو آخرون من طبیعین، از تعبیر به آخرون من طبیعیین نشون معلوم میشه که اون گروه قبلی هم از الهیون نیستند، از الهیین نیستند، شاید از ریاضیین هند، شاید از طبیعیین هند، از الهیین نیستند. چرا از الهیین نیستند؟ چون مبدأ فاعلی رو اونطور که ما احتمال میدیم، چون مبدأ فاعلی رو غیر خدا قرار دادن، پس از الهیون نیستن، اگر چه خودشون رو به الهیون بچسبانند و در زمره الهیون قرار بدن، ولی از الهیون نیستن، مگر اینکه مرادشون از وحدت و مقدار اینها کنایه باشه از خدا و وسایط در فیض، که وقت میشون رو جز الهیون حساب کرد. اما کیف فقط را آخرون من طبیعیم که انها یعنی کیف لیست محمولتن، البته محمول نیست، اگر عرض بود محمول بود، محمول نیست یعنی عرض نیست، عرض نیست این جوهره، بله لون جوهرون به نفسه، به نفسه جوهره، نه به طبع جوهر جوهر بشه، خودش جوهره. و تن جوهرون آخر و راه جوهرون آخر، همه اینه که کیفیت حساب میشن، کیفیت اول، کیفیت مبصر، دوم مزوق، سوم مشمومه، همه این کیفیت ها کیفیت ها محسوسن، همه شون جوهره. و ان هذه قوام جواهر المحسوسه، هم گفتن این کیفیات جواهرن، هم گفتن قوام جواهر محسوسه هستن، یعنی قوام مقوی، یعنی مبدع، یعنی سازنده. جواهر محسوسه هم جواهرهای بیرون که محسوسه، اینا به توسط همین چیزهایی که عرض قرار داده میشن ساخته شدن، پس این عرض جوهرن که سازنده بقیه جواهرند. و اکثر اصحاب الکمونه زاهیون الهازا، گروهی از طبیعیون رو اصحاب کمون می نامن، اینها اعتقادشون اینه که همه اشیا در هر شیئی کاملند، هر شیئی همه چی رو در دل خودش دارد، ولی به مناسبت و به اقتضای مقتضی‌های خارجی یکی از این اشیاء رو ظاهر میکنه. مثلا آب، آب در ذاتش آتش را هم دارد، اما بر حسب اقتضاهای خارجی رطوبت رو ظاهر کرده. اگر یه موقعیت دیگر فراهم شود رطوبت رو کامل و مخفی میکنه و حرارت رو ظاهر میکنه. دیگه بستگی داره به عوامل بیرونی. عوامل بیرونی باعث میشن که این شی یکی از اون چیزهایی رو که کامل کرده بود بارز کند و آشکار کند. که توجه میکنید همه اشیا کامل هم در هر شیی و یکی از این اشیای کامل بروز میکنند، در حالی که همه اشیا تو این یک شیء هستند. از باب کمون گره؟
نه باب کمون گره همین کار که دیگه میشون به هم دیگه سبتیم بشن بودن
دو ماده مشترکی در همین بردم اناسه چون ماده مشترک هست میتونم به هم تبدیل بشن. نه این از باب کمون یه حرف دیگه میزن غیر از باب از باب کمون میگن هر شیئی در کمونش و باطنش همه اشیا هست اونطور ظاهر نکرد
همه اشیا داشتن را بایدن میگه هست تولدون
ها بگید
دیگر کشف
کردن یه دلیل دیگر دارن. نه دلیل دیگر شاد داشته میشن دلیلشون الان ته نمی کنیم ولی هر شیئی مجای همه اشیاه و اگر دیدید یه وقتی آب تبدیل به آتش شد نگید تبدیل شد همین شما خواهد بگید دیگه. وقتی آب تبدیل به آتش شد نگید تبدیل شد میگید آتشی رو که داشت ظاهر کرد نگید صورتی را صورتی آمد کان فسادی نیست صورتی که ظاهر بود کامل شد صورتی که کامل بود ظاهر شد دوباره اگه بر یه سجر اولش بگید که بازم کمون و بروزه کان فساد نیست اینا با کان فساد مخالفند کمون و بروزه میگن اینطور نیست که صورتی از بین بره و صورتی بیاید یا کیفیتی از بین بره و کیفیت دیگر بیاید بلکه همین کیفیت های کامل رو داره ظاهر میشه. بنابراین هر چیزی همه چیز هست یا اگر بخوام تعبیرشون رو خلاف اون که رضایت دارند بگیم میگیم هر چیز قابل تبدیل به هر چیزی هست اونو تبدیل راضی نیستن منکر تبدیلن ولی اگه ما بخوام تعبیری بکنیم که مورد رضایت اونها نباشه برای وضوح پیش خودمون اینطوری تعبیر کنیم میگیم هر چیزی قابل تبدیل به هر چیزی هست اونا میگن هر چیزی قابل وجود موجود در هر چیزی هست و به اقتضای عوامل میتونه ظاهر بشه و اکثر اصحاب کمون این مطلب قبول دارن که اینه که قابل به کمون شدن قبول دارن که قوام جواهر محسوسه به همین کیفیات است و کیفیات در واقع عرض نیستند بلکه جواهرند. خب دو تا شک رو تا اینجا زکر دو تا شک یکی شک در کم یکی شک در کیف اون تا شک در کم رو دقتشین دو تا قسمش کردیم شک در کم متصل اولا گفتیم شک در کم متصل ثانیا گفتیم بعدم ثالثا پرداختیم به شک در کیف ایشون میفهمد از بین این شکوک شک در کیف رو فعلا کارش نداریم یعنی اشکالی که اونها در کیف کردن خلافی که در کیف مرتکب شدن فعلا مسکوت میذاریمش درش بحث نمی کنیم قبلا درش بحث کردیم میپردازیم به شک اول البته شک در کیف هم از شدن در فصل هفتم این مقاله به بعد میاریمش اما فعلا کاری بهش نداریم فاما شکوک اصحاب قول به جوهریت کیف فل احراب به انتورت فل علم طبیعی سزاوار طلب این شکوک این است که در علم طبیعی ذکر شود و که انا قصف انا ظاله ما گویا این کار کردیم یعنی در علم طبیعی ذکر کردیم اگر چه توی علم الهی هم بعدا ذکر خواهیم کرد ولی توی علم طبیعی هم ذکر کردیم چرا مناسب است که در علم طبیعی باشد فل احراب ها که تورت فل علم طبیعی قبلا گفتیم که علوم رو به سه قسم تقسیم میکنیم یکی طبیعی یکی ریاضی یکی داری طبیعی عبارت بود از علمی که بحث میکرد از موضوعی که اون موضوع خارجن و ذهنن مادی بود یعنی در وقت وجود خارجی همراه ماده بود، در وقت تصورم باید مادهش تصور می شود. موضوع علم طبیعی جسمه، جسم کمینه، یعنی اگه بخواد در خارج موجود بشه باید ما ماده باشه، در ذهنم بخواد تصورش کنید باید ما ماده تصورش کنید. از ذهنم و خارجم مادیست، مجدد نیست. علمی که در باره چنین موضوعی بحث می کنه علم طبیعیست. پس آنچه که وجودن، دقت می چیز می کنم، آنچه که وجودن و تصورن مادیست جز علم طبیعیست. همینجا مطلب رو تمام می کنم، علم ریاضی و الهی رو بعدا توضیح می دم. کیف هم اکثرن از همین قبیله، کیفیات. کیفیات بعضی هاشون مثل علم و قدرت و عشق و امثال ذالک اینا مجردن، اما اکثر کیفیاتی دیگر مثل سواد و بیاض و طعم و راهب و نمیدونم لون و اینا، اینا که اکثر کیفیاتن، اینا مادی هن، هم وجودن هم تصورن. پس چون وجودن و تصورن مادی هن، مناسبن که در علم طبیعی بحث کنن. هم گفتین هستی که وجودن و تصورن مادی باشن جاشون تو طبیعت علم طبیعیه. کیف هم اکثر اقسام کیف هم از همین قبیله، یعنی وجودن و تصورن مادی هن، پس جاشون تو علم طبیعی. همینجا دیگه بحث تمام شد. من اون دو تا بحث دیگه رو به عنوان این که مطلب کامل بشه عرض میکنم. اما در تعلیمی، در ریاضی گفتیم که ریاضی درباره علوم در موضوعی بحث میکنه که اون موضوع خارجاً مادی است ولی ذهناً مجزد. ادب خارجاً مادی، یعنی اگه بخوام تو ادب تو خارج پیاده کنیم و موجود کنیم، حتما باید در ضمن مثلا فرض کنیم کتابی باشد، سیبی باشد، صندلی باشه، منشأ صدق، یعنی یه موجود مادی در خارج باید باشه، عدد رو خارج میشه. عدد در خارج؟ نه، عدد در خارج هست، اعتباری هست. اعتباری هست یعنی این که با معدود هست، جدای از معدود نیست. با معدود هست یعنی در خارج به نعت مادی موجوده، اما در ذهن شما بشینید عدد رو تصور کنید، اسلام رو تصور کنید بدون این که معدودش رو کنارش بذارید. پس در خارج عدد مادی است، اما در ذهن عدد مجرد. علمی که در این جور موضوعی بحث میکند علم ریاضی است، در باره موضوعی بحث میکند که خارجاً مادی یا تصوراً مجرد. در علم الهی گفتیم که موضوع امری است که هم خارجاً مجرد است هم ذهنن مجرد است. معنی مجرد هم توضیح دادیم، اگه یادتون باشه از شرح هدای اسیری ملا صدرام من مطلبی رو عنوان شاهد آوردم خوندم در اول مقاله اول این بحث مطرح شد و گفتیم که در فلسفه ما مباحثمون در اموری است که اون امور هم خارجن مجردن هم ذهنن مجردن، و معنای خارجن مجردن رو اینطور گفتیم: در خارج احتیاج به ماده ندارند ولو در ماده هم گیاف شدند. یعنی بعضی مصادیق غیر مادی هم دارند، بعضی مصادیق غیر مادی دارند در خارج. لزومی نداره که حتما در خارج همراه ماده باشه. مادی نبودن یعنی مجرد بودنشون در خارج، اینطور توضیح کردیم که لازم نیست مادی باشند، احتیاج به ماده ندارند، در مصادیق غیر مادی هم یافت میشوند که توضیحش گذشت. البته این که ما در الهیات اینچنین بحث میکنیم، در تعلیمیات اونچنین بحث میکنیم، اصلا مورد حاجت ما اینجا نبود. من به عنوان این که مطلب کامل بشه گفتم، اون که مورد حاجت ما بود این بود که در طبیعیات بحث میکنیم از چیزهایی که خارجن و ذهنن مادیان، و بعد گفتیم کیفیات هم از همین قبیلن، پس بحث در کیفیات جاش توی طبیعیاته. این که میگه فل احرابه ها انتورت فل علم طبیعی به این جهده که کیفیات اکثرشون مادی هن. چون اکثرشون مادی هن، جا داره که در طبیعیات موضوع بحث قرار بگیرن. و چند ناغ از فل نازاله گویا که ما در طبیعیات بحث کردیم، اگر چه در الهیات هم در آینده انشالله بحث خواهیم کرد. مبدأ بودنش این کار میکنیم، جوهر بودنش این کار میکنیم، دلیل ارزیات اثبات میکنیم. اثبات عرضیت که می کنیم و هران جاهلیت این کار میشه. ممکنه ما مستقیما جاهلیت این کار نکنیم، ولی وقتی عرضیت رو اثبات کردیم خود به خود جاهلیت این کار میشه. و اما اصحاب القول به جوهریت الکم، ما شکوک اصحاب القول به جوهریت الکم رو فعلا مسکوت گذاشتیم، مسکوت انها گذاشتیم، حالا میخوام بپردازیم به اصحاب قول به جوهریت الکم. ابتدا قولشون رو نقل میکنیم. ابتدا قول کسانی رو نقل میکنیم که در کم متصل حرف زدن، بعد میگیم و اما اصحاب العدد، یعنی قول کسانی رو نقل میکنیم که در کم منفصل بحث شدند. هر دو فعلا موضوع بحث ما قرار میگیرن، همونه که در باره کم متصل صحبت کردن، همونه که در باره کم منفصل. بعد هم جوابشون نمیدیم. در فصول بعدی وقتی عرض بودن این دوتا رو ثابت کردیم، جواب اینها خود به خود داده شده است. اما کسانی که کم متصل رو جوهر دونستند و حتی بالاتر رفتن، کم متصل رو مبادی جواهر هم قرار دادن، استدلالشون اینه. ابعادی که قبل از کلیم، یعنی خط و سطح و مقدار جسمانی، این ستا رو گفتن که مقوم جوهر جسمانی هستن. اینا رو گفتن مقدم جوهر جسمانی هست. این یه مقدمه که بعدا که ما اشکال میکنیم همین رو میکنیم، همین مقدمه قبول نداریم. قبول نداریم که خط و سطح و حجم مقدم جوهر جسمانی، این مقدم جسم طبیعی باشه. این قبول نداریم، ولی خب اینا گفتن که خط و سطح و جسم مقدم این جوهر جسمانی، این مقدم جسم طبیعی هست. و جسم طبیعی جوهر ها، جسم طبیعی همه قبول داریم جوهر ها. این ستا مقوم جسم طبیعی یعنی مقوم جوهر ها. و مقوم و شی اقدم است از خود شی، پس خط و سطح و حجم اقدم هم در جسم طبیعی در جسم بودن، در جوهر بودن. به تعبیر خودشون آنچه که اقدم است اولا به جوهریت است. از دقت کنید، ابتدا گفت این سه تا بعد مقومند برای جوهر، بعد گفت ما هو مقوم اقدم است، نتیجه گرفت که این سه تا اقدمند. بعد اون وقت دوباره یه قیاس دیگه تشریح داد، گفت این سه تا اقدمند و کل ما هو اقدم اولا به جوهریت است، نتیجه گرفت پس این سه تا اولا به جوهریت است. هم جوهریتشون اثبات کرد، هم اولا به جوهریتشون رو، اون وقت از اولا به جوهریتشون استفاده میکنه که مبدع باقی جواهر هست که اولا به جوهر بودن هم دیگه میکنن مبدع. مقوم هم که هستن پس مبدع هم دیگه. مقوم معلوم نیست مرادشون از مقوم باسیه، میتونن مبدع فایده بیشن، مقوم یعنی شاید مبدع فایده، مرادشون هیچ روشن نیست، فقط گفتن مقوم هم. بعد گروهی از اینها گفتن نقطه از این ستادیه جوهرتره، جوهرتره و همون نقطه هم هست که مبدع خط و سطح و حجمه، پس مبدع المبادی نقطه است که نقطه خط و سطح و حجم میسازه، دوباره خط و حجم و سطح بقیه جوهر میسازن، پس نقطه میشه مبدع المبادی. نه رو عباراتشون روشن نیست، شاید منظورش اینه که نقطه ها رو کنار هم بذار خط درست میشه، شاید منظورش این باشه، این حرف باطله، ولی ما قبول نداریم که خط از تشافه و جفت شدن نقطه ها درست میشه، حرف رو باطل میدونیم. ولی در این حال این اشکالاتی که ما میخوام وارد کنیم دیگه وارد نیست، یه اشکال دیگه وارده که شما نقطه ها رو کنار هم نمیتونید بشینید. در نقطه اگر عرضی ندارد، طولی ندارد، عمقی ندارد، نمیتونه خط با طول رو درست کنه که این رو بدن از میکنن. پس این گروه دیگه نقطه رو اولا قرار دادن از بقیه. خب توجه کنیم پس دو مطلب شد. یه مطلب این است که این ستا یعنی خط و سطح و حجم مقدمه، این یه مطلبه. یه مطلب دیگه که نقطه سازنده این ستا و در نتیجه سازنده بقیه جواهر، این دو مطلبه. هر دو مطلب باید رسیدگی بشه. ابن سینا به هیچ کنون رسیدگی نمی کنه، فقط اصلا نقل قول می کنه، کاری نداره. ملا سلیمان درباره نقطه اشکال می کنه، درباره نقطه میگه نقطه طول عرض عمق نداره. چیزی که طول و عرض و عمق نداره چطوری، یعنی مقدار نداره، چطوری میتواند مبدع شیء ذا مقدار باشد؟ شما میگید که این مبدع خطه، خط ذا مقداره، یا میگید مبدع سطحه، یا مبدع حجمه، همه اینا ذا مقداره. نقطه‌ای که ذو مقدار نیست چطوری مبدع شده برای این ستایی که ذو مقداره؟ مگر از لا مقدار میشه مقدار درست کرد؟ مگر از صفر میشه عدد درست کرد؟ اگر چیزی بود نداشته باشه هزار تاش هم کنار هم بذارید یه ذره بود درست نمیشه. وقت چطوری شما بود طول یا بود طول عرض یا بود طول عرض عمق درست میکنید از چیزی که هیچ بود نداره؟ مگر این که بگید مرادمون از نقطه، نقطه فلسفی نیست، جز لایتجزاست، که جز لایتجزا رو کنار هم میذاریم خط درست میشه، سب درست میشه، حسن درست میشه. اگه اینو بگید اشکال اول مورد شما وارد نیست که شیخ بی مقدار میخواد بشه منشه شیخ با مقدار، این اشکال وارد نیست، جز لایتجزا مقدار داره و لذا میتونه منشه پیدایش جسم زون مقدار باشه. ولی اشکال دیگه و شما داریم که جز لایتجزا مقبول نیست، جز لایتجزا در جای خودش مردوده. پس اگر مرادتون از نقطه، نقطه فلسفی باشد که مقدار ندارد ولی میتواند سازنده مقدار باشه، اگر مرادتون از مقدار جز لایتجزا باشه، جز لایتجزا میتونه منشأ پیدایش مقدار باشه که خودش مقدار داره، ولی جز لایتجزا در جای خودش باطل شده. این اشکال ملا سلیمان برای این بخش اخیر این قول میکنه. اما صدرا در اون مقدمه اولی که این گروه گفته بودن اشکال داره. این گروه گفته بودن سطح و خط و حجم، سطح و خط و حجم مقوم جسمند. صدرا در مورد خط و سطح ایراد داره، میگه خط و سطح نهایت شیء هست. نهایت شیء یعنی اونجایی که شیء معدوم میشه. شما امر عدمی رو مقوم دارید میگیرید، امر عدمی چه میتونه مقوم باشه؟ درباره مقدار جسمانی میگه باید بحث کنیم، اون ممکنه، اونو بحث میکنه و نتیجهش رو میگیره. ولی در مورد سطح و خط اشکال میکنه، میگه سطح و خط نهایت هم نهایت عدمه یا عدمیست، عدمی چطوری میتونه مقوم باشه؟ پس این قول مردوده. البته ابن سینا اصلا به رد این قول تصریحی نمی کنه، فقط قولش رو نقل می کنه. هر قولی که درباره مقادیر گفته شده نقل می کنه، چه درباره خط و سطح و عرض چه درباره نقطه، فقط نقل می کنه، نظری نمی ده. اما اصل ملا سلیمان درباره نقطه نظر داده، ملا صدرا هم درباره خط و سطح نظر داده.
اینا ایشون باید میتونه مرادشون از نقطه جزئیات جزئیات باشه، چون اینا جزئیات جزئیات که
حالا ما میگیم مرادشون از نقطه جز لایتجزا باشه این اشکال داره، مرادتون اون نقطه باشه که شما میفرمود اون اشکال داره، هر کدوم که باشه اشکال داره. بله حالا مرادشون چیه؟ شاید مرادشون نقطه فلسفی باشه، اصلا جز لایتجزا مرادشون نباشه. ولی ما وقتی میخوام یه مطلبی رو رد کنیم باید با تمام احتمالاتش رد کنیم، لذا اون جز لایتجزا رو طرح میکنم. این نقطه جوهر میدونه، حتی نقطه فلسفی رو جوهر میدونه.
کم
میدونم ولی کم من میگن جوهره، ولی نقطه رو و جوهر کم است و جوهر. نقطه فلسفی رو میگه کم است و جوهر. خب منافات نداره که نقطه جز لایتجزا رو میگه جوهر.
کم
دیگه شاید اونم بتونه تعبیر به نقطه که میکنه خود نقطه کمه. حالا علای حال ولو اراده نکرده باشه جز لایتجزا رو، از کلم ما وقتی میخوام کلامش رد کنم باید به تمام احتمالات رسیدگی کنم. و اما اصحاب القول به جوهریت الکم، فمن ذهب الى ان المتصلات هی جواهر، این ثمن ذهب در مقابل اون اما اصحاب العددی که در پاراگراف بعدی میاد، کسانی که متصلات رو جوهر قرار دادن یعنی اصحاب مقادیر، اینا الان میخوام قولشون رو نقل کنیم، اصحاب عدد بعدا قولشون نقل میشه، یعنی بعضی ها در باره کم متصل بحث کردن بعضی در باره کم متصل، ما الان قول کسانی که در باره کم متصل بحث کردن مطرح میکنیم، در اما اصحاب العدد قول کسانی که در باره کم متصل بحث کردن بحث میکنیم. اما اصحاب قول جوهریت کم فمن ذهب، این اصحاب قول به جوهریت کم به دو قسم تقسیم میشوند، یکی اصحاب قول به جوهریت کم به متصل که الان طرح میکنیم، یکی اصحاب قول به جوهریت کم به متصل که در اما اصحاب العدد طرح میکنیم. فمن ذهب به این که متصلات جواهرند بلکه بالاتر از جواهر مبادی جواهرند فقط قال، این چه کسی این چه میگفته که این هازهی یعنی خط و سطح و مقدار جسمانی که بالا گفتیم، هیل ابعاد المقومت و جوهر جسمانی، ابعاد مقوم جوهر جسمانی یعنی یه مقدمه که مقوم گرفته و همین جا عرض کردم سطح رو اشکال میکن، ولی ظاهر عبارتون رو عرض کردم با علت فاعلی سازگار نیست، ولی احتمال این که علت فاعلی گفته باشن هست، کنایه قرار داده باشن، ظاهر حرفشون نه، ظاهر حرفشون از فاعلی نیست. بله، نمیشه گفت مرادشون هست یا مرادشون نیست، مثل فیثاغورس خیلی قریب به ذهن میاد که مرادش مبدأ فاعلیه، چه وحدت رو مبدأ میدونه، خیلی به نظر قریب میاد که مرادش خداست، مرادش از وحدت خداست، یعنی مبدأ فاعلیه. اصلا فیثاغورس اصلا با عدد حرف میزنه، همه چیز رو با عدد توجیه میکنه، یعنی همه رو عدد رو از همه چیز کنایه قرار میده، هر کسی یه اصطلاحی داره و یه اصطلاحی هست، شاید مراد فیثاغورس از اعداد مراد از وحدت مبدأ المبادی باشه، مراد از اعداد هم وسائط فیث باشه، هیچی بعید نیست، ولی به ظاهر کلامشون ما اشکال داریم، ظاهری کلامشون نگاه میکنیم اشکال میکنیم. همان ذهب به این که متصلات جواهرند، بله گفته که این نهازهی هی الابعاد المقدمت و لجوهر جسمانی، یه مقدمه مقدمه بعدی و ما هو مقدمون لشیه فهو اقدم، مقدم باید اقدم از خود متقدم باشه، نتیجه اینه که پس این ابعاد مقدمن بر جوهر جسمانی مقدمن، این نتیجه رو دوباره صغرا قرار میده، میگه که این ابعاد جسمانی مقدمن بر جوهر جسمانی، بر جوهر جسمانی مقدمن و ما هو اقدم، در کتاب ما هو افتاده باید باشه، و ما هو اقدم من الجواهر فهو اولا بالجوهریت، این ابعاد اقدمن در جوهر جسمانی، این صغرا که نتیجه قیاس قبل بود، و ما هو اقدم من الجواهر فهو اولا بالجوهریت، پس این ابعاد اولا به جوهریت هم، هم جوهر هم اولا به جوهریت، اولا به جوهریت یعنی سازنده جواهر هم مبادی جواهر هم، و جعل همین گروه همین منذهب نقطه رو اول از سلاسل جوهریت، سلاسل این خط و سط و هشت، نقطه رو از بین این ستا اولای به جوهریت قرار داده، پس که انهو میگه نقطه از همه جوهرتره، بعد خط و سطح و حج، بعدم بقیه جواهر، پس نقطه رو میتوانیم مبدأ بگیری بعد این ستا، این ستا رو هم مبدأ بگیری برای بقیه، بله
اولای از
این ستا، بله من از بین گفتم اولای از این ستا، یعنی نقطه از این ستا جوهرتره، من اگه گفتم از بین این ستا اشتباهی بود و بی‌توجه گفتم،
اول اقدمش کنی نقطه از خط و ستون ابداد من خط از ست ست نمیشه چون بلاتر خط دارم این کنار هم بیزن ست تشکیل میشه
شاید هم اینطوری بگن نقطه اولاس از خط خط اولاس از ست ست اولاس از حج حج مولاس از هنه هستانی شاید اینطوری بگن خب اما اصحاب العدد رو ظاهرا دیگه بذاریم برای بعد.